بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين وأحبذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد والعطف حينئذ من عطف الجمل عند بعضهم على إضمار العامل والمشهور أنه من عطف المفردات عرض کنم محضر عزیزان که بحث در خصوصیت سوم واو عاطفه بود. فرمودند که واو عاطفه مقترن به لا می شود در حالی که دیگر از عاطفها نمی توانند مقترن به لا بشوند. یکی دو نکته رو عرض کردیم که در ما قام زیدان و عمران حداقل 3-4 احتمال معنوی وجود داره و نکته دیگر این که زائده گاهی محضه است گاهی غیر محضه است و در نهایت هم عرض کردیم که واو بلا در مثل ما قام زیدان بلا عمران مقترن می شود که اثر معنویش شاید این باشه که امر رو در احتمالاتی که در نقطه اول عرض کردیم منحصر میکند در یک احتمال که همان احتمال اخیر باشه که مطلقا چه اجتماعا و چه افتراقا قیام را از زید و امر منتفی میکنه. بعد در نکته چهارم و نکته اصلی در بحث ایشان فرمودند که اقتران واو به اقتران محضر شما عرض بکنم واو به لا مشروط به دو شرطه، این که بخواهد لایی در کنار واو قرار بگیره، اولا سبقت نفی و ثانیا عدم قصد معیت و مصاحبت، که اگر بعض این دو شرط و طبیعتاً هر دوی این دو شرط مفقود بشود این اقتران دیگه جایز نیست. در نتیجه به خاطر وجود شرط اول مثل قام زیدون ولا امرون نادرسته. دلیلی هم که گفتند و توضیحی که دادند این است که واو اقتضاء دارد تشریک ما بعدش را و ما قبلش را در حکم، و چون حکم ما در اینجا قیام است واو نتیجه می دهد این معنا را که قیام همچنان که برای زید ثابت است برای امر هم ثابته، در حالی که لا اقتضای نفی ما بعدش رو داره، لا اقتضای نفی ما بعدش رو داره. پس اگر لا بخواد در چنین ساختاری با واو مقترن بشود فیکون ما بعدها موجبا منفیا و هو تناقضون، معناش اینه که به اقتضاء دلالت واو قیام برای امر ثابت باشه، به اقتضاء دلالت لا عدم قیام برای امر ثابت باشد، و خب این تناقض آشکاره دیگه. به همین خاطر استعمال لا در چنین جایی که همون لای غیر محضه است معنای نفی دارن، اما در این حال بهش میگیم زائده، زائده غیر محضه. استعمال این لا در چنین جایی مشروط شده به سبقت نفیه، که این لا که نفی را میرساند بشود مؤکد آن نفی سابق. دقت میکنید که در نتیجه منافاتی با دلالت واو نداشته باشه. خب این شرط اول روشن بحثی نداره. البته بعضی خواستن اشکال کنن به این شرط اول و نقض بیاورند، به مثل آیه مبارکه صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم. بعدش در انتهای این آیات می‌فرماید که وللالین. خب این لایی که مقترن به واو شده، یا بگید واوی که مقترن به لا شده است، در اینجا ما قبلش ادوات نافی نمی‌بینیم. اشکال اینه. خب پاسخش هم روشنه دیگه. پاسخش چیه؟ اون کلمه غیر، محضر شما عرض بکنم که معنای نفی رو به نحوی دلالت میکنه و هازا یکفی. این گفتنم نداشت، به عبارت هم میتونستیم بخوانیم. و همچنین با توجه به شرط دوم، مثل مختصم زیدون ولا امرون گفتند لایته، ما اختصم زیدون ولا امرون. سبقت نفی اینجا وجود داره، اما مشکل از جهت شرط چیه؟ دوم است. زید و امر با هم دشمنی نکردند. خوب دقت کنن عزیزان، مطلب کاملا روشنه، فقط باید دوستان عنایت بکنن. چرا این مثال غلطه؟ علتش اینه که در این مثال شرط دوم که عدم معیت، عدم قصد مصاحبت است، وجود نداره، چون فعل در اینجا معنای مشارکت داره که لازمه معنای مشارکت اجتماع زید و امر در حکمه. معناش اینه دیگه، درسته؟ و الا مشارکت معنا نداره. لذا قصد معیت حتمی است، نمیتونه قصد نکنه شخص دیگه، معنای فعل اینه. به همین خاطر وجود لا چه معنایی رو افاده میده؟ بله؟ این معنا رو افاده میده که زید و امر مطلقا چه در حال اجتماع چه در حال افتراق، زید و امر مطلقا، محضر شما عرض بکنم که با هم نزاع کردن، که بعد ما میخوایم اینو نفیش کنیم دیگه، درسته؟ در حالی که این معنا تصورش صحیح نیست، چون مشارکت در نزاع در فرض افتراق که معنا نداره. فعل دلالت بر مشارکت میکنه، این که بحثی درش نیست. حالا مشارکت در نزاع خصومت آیا در فرض افتراق معنا داره؟ بله، بگیم زید نزاع کرده. خب سوال چی میشه؟ با کی نزاع کرده؟ با کی نزاع کرده؟ لذا در همه افعالی که نوعی به نوعی نیاز به طرفین دارن، مثلا دقت کنن یه مثال ساده تر بزنیم، بگیم ما محضر شما عرض بکنم تساوا زیدون ولا امرون، زید مساوی نیست و نه امر. این لا که میارید معناش چی میشه؟ معناش اینه که اینا مجتمعن و مفترقن مساوی نیستن. حالا در حال اجتماع معنا داره، بگیم زید و امر مساوی نیستن، اما در حال افتراقشون معنا داره. یعنی حکم تساوی یا عدم تساوی به لحاظ اون نفع بر زید بار بشود، بر امر هم به نحو جداگانه بار بشه. بگیم زید مساوی نیست، امر هم مساوی نیست. خب تسویه محتاج به چند طرفه؟ بله، حداقل دو طرف نیاز داره. حداقل دو طرف نیاز داره. لذا وجود چنین لایی در اینجا امکان پذیر نیست، امکان پذیر نیست. ان قلت، در مورد این شرط دوم هم بعضی ها خواستن ناقض بیارن، نقض بیارن، مستشکل استشکال میکند به آیه مبارکه بسم الله الرحمن الرحیم و ما یستوی الاعمى والبصیر ولا الظلمات بله ولا النور ولا الظل ولا الحرور و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. ما چند تا لا داریم؟ بله، 5 تا لا داریم اینجا، 5 تا لا داریم. ما یستوی الاعمى والبصیر اینجا لا نیومده، بعد ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور، بعد میگه و ما یستوی الاحیاء ولا الاموات. مستشکل میگه در مثال مختصم زیدون ولا امرون شما چی گفتید؟ شما گفتید وجود لا صحیح نیست، چون اختصام معنای مشارکت داره. یا مثالی که ما زدیم، ما یستوی زیدون ولا امرون، خب در این آیه هم استواء معنای چی داره؟ بله، معیت و طرفینی داره، در حالی که لا بعد از واو عاطفه استعمال شده است. پس به ما این که استعمال شده معلوم میشه شرط دوم صحیح نیست. ببینید معنا چی میشه؟ معنا این میشه که مثلا تاریکی و روشنایی مطلقا مساوی نیستن. مطلقا یعنی چه؟ یعنی چه اجتماعا و چه افتراقا. تو لظلمات و لنور این میشه دیگه. لذا باید بگیم در حال تک تک بودن هم اینا مساوی نیستن، در حال افتراق هم مساوی بله نیستن. یک فرد ما به تنهایی باید لحاظ بکنیم. خب اینجا معنا داره تساوی یا عدم تساوی؟ بحث تساوی یا عدم تساوی حداقل باید چند طرف باشه؟ 2 طرف باشه. ببینید ما چی گفتیم در صدر بحث، که هنوز احساس میکنم خیلی از دوستان به اون نکته اساسی پی نبردن. نگاه ها اینجوری نشون میده، راستای بغدادی. ما چی گفتیم در صدر بحث؟ گفتیم واو به لا مقترن نمی شود. واو به لا، اصخایی میکنم، واو به لا مقترن می شود با این شرایط که اگر مقترن بشود چه افاده معنوی داره؟ با اون نکات توضیح دادیم. افاده معنویش اینه که حکم در حال اجتماع و افتراق بر طرفین این عاطف بار میشه. معنای این افاده معنوی لا رو این توضیح دادیم دیگه، درسته؟ بعد دو تا شرط کردیم، گفتیم نقص سابق باشد، معنای معیت مصاحبت وجود نداشته باشه. چون اگر معنای معیت و مصاحبت وجود داشته باشه، حرفی که ما خودمون زدیم میشه باطل. چون گفتیم لا افاده معنویش چیه؟ لا افاده معنویش اینه که چه در حال افتراق چه در حال اجتماع بر طرف این حکم باریست. معناش در حال افتراق چیه؟ در حال افتراق معناش اینه که به هر کدام از دو طرف مستقلن حکم بار بشه، یعنی به طرف دیگر نیاز نداشته باشه، درسته؟ جدا میخواد بیاد دیگه. وقتی شما میگید ما قام زیدون و ولا امرون، معناش اینه که قیام میتونه مفترقاً بر اینها بار بشه. یعنی چه؟ یعنی میتونه قیام زید باشد اما قیام امر نباشه. بله، دو جدا اومده دیگه. یه زمانی بوده که قیام زید بوده، بعد از مدتی قیام امر محقق شده. پس معناش اینه که قیام زید محقق نشد، نفی شد، در اینی که قیام امر بود یا بالعکس. پس اینا باید مثلا جدا بشن در حکم، روشنه؟ خب حالا اگر فعل معنای معیت داشته باشه، اگر قصد معنای مصاحبت الزامی باشه، شما نمیتونید این لا رو بیارید، این لا رو با واو مقترن کنید. چرا؟ بله؟ چون
در فرض افتراق دیگه حکم برش بار نمیشه. در حالی که ما گفتیم معنای لا این چنین معنایی، یا باید از اون معنا دست برداریم یا باید از این استعمال دست برداریم، درسته؟ یه توجیه دیگری بکنیم. دقت کردن دوستان؟ مستشکل چی میگه؟ مستشکل میگه خب ما در این آیه داریم استعمال شده، داریم که استعمال شده است، پس باید ما دست برداریم از اون شرط بله دوم. این دقت کنن عزیزان، در این پنج لایی که در این آیه وجود داره مشکل ما تو کدوم لا؟ بله دوم و چهارم و پنجم. لذا یه کاری که دوستان میکنن، ما گاهی میگیم این قلم هایی که رنگی هست با فسفوری به دردشون میخوره، یعنی با فسفورهای هم رنگ اگر دارن دو رنگ باشه، دو تا لای اول و دو سوم رو دو تا رنگ مثل هم دورش بکشن، دوم چهارم و پنجم رو هم یه رنگ دیگر باز که اون سه تا مثل هم باشه که مشخص باشه اینا احکامشون با هم فرق میکنه. مشکل ما لای اول و سوم نیست، چون اونها طرفین تسویه نیستن، طرفین عطفن، یعنی یک عطف مستقل. ما ببینید اگه لای دوم نباشه هیچ مشکلی نداریم. ما یستوی الاعما والبصیر، اعما و بصیر با هم مساوی نیستن، ولن ظلمات و نور، ظلمات و نور هم با هم مساوی نیستن. این طرفین تسویه طرفین پیدا میکنه، مشکلی نداره. پس مشکل اینجا میشه لای دوم، لای اولش مشکلی نداره. ولن ظل و الحرور، این لای سوم هم مشکل نداره، اما لای چهارمش مشکل داره و همچنین لایه پنجم. لایه اول و سوم در بین طرفین تسویه نیست که مشکل ایجاد بکنه، در بین طرفین دو دسته از تسویه است. اصلا مشکلی نداره لایه اول و سوم. این اشکال هم اول و سوم، لایه لزلومات لایه لزل، اینا مشکل ندارن. این اشکال هم پاسخ داده شده. پاسخ این اشکال اینه که این ستا لا زایده محضن، نه نافیه مؤکده. با توجه به نکته دومی که ما قبلا در صدر بحث عرض کردیم روشنه. روشنهای بغدادی، اون چه که قبلا هم گفتیم روشن شد دیگه. بله بله مشکل همینه که نمیتونه باشه دیگه، مشکل همینه که نمیتونه، همین که میگید نمیتواند معلوم میشه مطلب روشنه دیگه. اینات بفرمان عزیزان. حالا باز هستیم خدمت دوستان، یه نتیجه گیری بکنن دوستان. نتیجهش این میشه که من اینو یادم میاد اون موقعی که مطالعه میکردم، چون این نتیجه خود به خود به دست میاد، خواستم میدم یک کسی تصریح کرده، دیدم حاشیه امیرم تصریح داره. نتیجه این میشه که ما در مثال قرد گفتیم مختصم زیدون ولا امرون غلطه، اما بر چه اساسی غلطه؟ که لا نافی مؤکده فرض بشود. ما اصلا در اختصاص سوم بحثمون همینه که میخوایم بگیم اختصاص دارد واو به اقتران به لای نافیه مؤکده، نه لای نافیه محضه. درست میکنن عزیزان؟ اما اگر ما در مختصم زیدون ولا امرون لا رو زائده محضه بگیریم، اونم مشکل نداره. امیر تصریح کرده به این مورد هم، اونم مشکل نداره. ولذا اگر ما داریم میگیم این دو شرط لازم است برای اقتران واو بلا، در صورتی که لا رو بخوایم نافی مؤکده بگیریم، که لای نافی مؤکده چه اثر معنوی داره؟ اثر معنویش اینه که طرفین افتراقا و اجتماعا میتوانن محکوم به حکم موجود بشن. خب ما اگر معنای عاملمون نوعی از طرفین را به طلبه، خب اگر طرفینی به طلبت معناش اینه که افتراقا نمیتونن اینا محکوم به حکم بشن دیگه، چون دو طرف میخواد. خیلی روشنه، این خیلی روشنه، چون دو طرف میخواد پس نمیتونن جدا بشن، باید با هم باشن، افتراقا امکان نداره. عبارت رو اینا بفرمون عزیزان. حتی یه نکته دیگری عرض کنم من فراموشم شد که اصلا تو عبارت هم میتونیم ترجمه کنیم. در مثل این نکته اتمام نکته چهارم بود که بیان دو شرط بود. نکته پنجم این که در مثل ما قام زیدان ولا امرون یه اختلافی هم شده است که آیا اینجا عطف جمله بر جمله است یا عطف مفرد بر مفرد. معروف میگن عطف مفرد بر مفرده، دلیلی نداریم برای عطف جمله بر جمله. درست که محکوم به حکم سابق، اما لفظ اون حکم و فعل که لازم نیست تکرار بشه. اما خب ادعی هم گفتن عطف جمله بر جمله است علا ادمار عامل، بنابر تقدیر عامل. ما قام زیدان بلا امرون یعنی ما قام زیدان بلا قام امرون، بلا قام امرون. خب عبارت رو عنایت بفرمان عزیزان. والعطف حین اذن، ببینید قبلش چی گفت؟ قبلش این گفت که اقتران بلا انسبقت به نفیه ولم تقصد المعیه، مثل این مثال لتفید ان الفعل منفی عنهما، به خاطر اینکه افاده بدهد که فعل منفی از این دو طرف است. بخونن دوستان. فی حالت الاجتماع والافتراق، خب باید امر به گونه‌ای باشه که در حال افتراق هم معنا داشته باشه، نفی بشه. خب خیلی روشنه. خب باید معیت، قصد معیت محضر شما عرض بکنم که وجود نداشته باشه دیگه. اگر قصد معیت وجود داشته باشه که نمیتونیم هر کدام را مستقلا محکوم به حکم بکنیم. والعطف حین اذن من عطف الجمل، عطف در این هنگام که واو مقترن به لا بشود از عطف جمله. این دبع ازهم علا اضمار العامل بنابر تقدیر عامل و المشهور انه من عطف مفردات. حالا شرایط توضیح میده، اون شرایط که بالا گفت. و اذا فقد احد الشرطين، اگر یکی از دو شرط مفقود بشود امتنع دخولها، ممتنع دخول این لا نمیتونه اینجا باشه. فلا یجوز نحو قام زید ولا امرون، اگر سبقت نحوی نداشته باشیم جایز نیست بگیم قام زید ولا امرون، که دلیلش من از خارج توضیح دادم، گفتم چون تناقض میشه. لا مفید نفیه، نفی وجود نداره که بخواد تأکید کنه، باید تأسیس کنه، درسته؟ چون فرض بنیم که لا رو میخوایم نافیه بگیریم، نه زائده محضه. خب نفی هم وجود نداره که بخواد تأکیدش کنه، باید چیکار کنه؟ تأسیس بکنه نفی رو. خب نفی کند از زید چی رو نفی کنه؟ بله حکم قیام رو دیگه. لا میگه من نفی میکنم، واو میگه من اثبات میکنم. خب دعواشون میشه دیگه، نمیشه با هم در کنار هم قرار نمیگیرن. این اونو نفی میکنه، اونی که اینو نفی میکنه. و انما جاز وللالین، که این ظاهرا همزه رو بالا گذاشتن مناسب نباشه. لان فی غیر معنا نفی، به خاطر اینکه در غیر، در غیر ما قبل معنای نفی وجود داره و همون کافیه دیگه، ما محتوای معنا برامون مهمه. لفظ نافی که در اصطلاح رائج بخواد مثلا مطرح باشه که لازم نیست. از اون طرف بلا یجوز و مختصم زیدان ولا عمرون، این مثال هم جایز نیست. چرا؟ لانه للمعیت لا غیر، و قولهم لا غیر لحنون. بله؟ و قولهم لا غیر لحنون، چون فرمودن دیگه خیلی قبول دارن اینو. لانه فقط هم اینجا نیست، تو جای دیگه هم دارشون. لانه للمعیت لا غیر، قلم به من بدن دوستان، صلواتی هم بفرستن. تکرار صلوات هم بد نیست. آه خب این عدد فرمون عزیزان من اصخایی میکنم. و اما و ما یستقل اعما والبصیر ولل ظلمات ولل نور ولل ظل ولل حرور و ما یستقل احیاء ولل اموات
این مثال که ممکنه مورد نقض برای بیان ما مثلا واقع بشه، فلسانیت و رابعت و الخامسه بفرمایید زوائد، و این لای اول و سوم اون هم زائدند اما زائده غیر محضه، مثلا این مقام زیدون بلا امرونن اونا، چون جای قرار گرفتن که طرفینشون میتونه محکوم به حکم بشه، چون طرفینشون هر کدوم با خودش دو طرف داره، محکوم به حکم تصویه میتوانه باشه. اما لایه دوم و چهارم و پنجم اینا زوائدن، زوائد محضه اند، هیچ اثری ندارن، تأکید نفی هم نمی کنن، نافی نیستن که تأکید نفی میکنن، به همین خاطر اون اثر معنوی هم ندارن که بگیم فی حالت یل اجتماع و الافتراق طرفین محکوم به حکم موجودن. لامن اللفظ بینید این لامن اللفظ چی میخواد بگه؟ میخواد بگه جهت کنم نگه ما قرینه داریم، قرینه مون چیه؟ خود حکم استواء، به خاطر اینکه استواء روشنه که باید بین اثنین باشه، بلذا اگر لا را زائده محض ندانیم گفتن لقتضا ان الاستواء منفی عنهما مجتمعین و منفردین فیصح تعلقه به کل واحدین. خب این روشنه که صحیح نیست، استواء که میتونه به فرد واحد تعلق بگیره، خود همین معنا قرینه است، یعنی که لا زائده محض، لا زائده محض. شاید بیانشون ناظر به اینه که ما اگر بخواهیم لا را زائده محض در نظر بگیریم و نه زائده غیر محض، باید قرینه‌ای داشته باشیم. خاطر قرینه اگر بخواد استعمال بشه باید روشن دیگه، معمولا افعالی که معنای مشارکت دارن و معنای تسبیه دارن و امثال اینها، که خب اینجا ایمن از لفظ هستیم، لذا لا را زائده محض می‌داریم. و رابع بفرمایید
اگر این
مسئله
چون اونجا هم
تو مسئله شخصا تجربه کاری این حرف اونجا هم سرایت میکنه دیگه، یعنی چون
اونجا این رو رد کرد این
لحن لفظه دیگه خب داره ای نداره اونجا هم جاری میشه، اما نگفته است، چون اینجا دیگه باید بگه، اونجا میگه ما راهکار داریم اینکه لا رو نیاریم، مثلا اونجا ممکنه به کسی بگه خب آره لحن لفظ این مثالی است که خرج من الجیب دیگه، درسته؟ آیه نیست که، استعمال مستعمل من العرب چه نیست، لذا ممکن این راحت اونجا میتونه بگه خب این لا استعمالش اینجا درست نیست، لذا این راهکار رو اونجا چون ضرورت نیست بیان نمی کنه. اما تو آیه استعمال شده، ما باید بگیم این لا چه لاییست، وقتی در لا آیه گفتیم لا زائده محض است، این خودش روشن میشه که پس در مختصم زیدون ولا امران هم میتوانه زائده محض باشه. حالا در تبیین مطلب خب اینجا که گفته معناش اینه که خب اونجا هم که یک مثال ساختگی است، طبیعتا اگر اینجوری باشه مشکل نداره. برای ذکر کردم حاشیه امیر تصریح داره، جزء دوم حاشیه امیر صفحه 31 تصریح داره به این که مثل مختصم زیدون ولا امرون را هم پس ما اگر لای زائده محض بدانیم مشکلی نداره. آیه بغدادی بفرمایید
این
اینا دیگه ارتکاز معنویشه آیه بغدادی، که ما تو معنای لغت، معنای هیئت، معنای اسلوب که نمیتونیم بگیم چرا، ایشون داره ادعا میکنه ارتکاز معنوی عرب در اون استعمالات اینه. بله بله لایل همینطوره. بله البته در صورتی که قصدم لذا اگر تو خود ماقامه شما قصدم ایت کنید، حالا ما به مختصمه مثال زدیم، این کلمه قصدم نکتش اینها، اینه دقت دارن دوستان یا نه، تو مثل مختصمه و مایستری که ما مثال زدیم القصد لا بدمه، حتما این قصد میاد دیگه، وجود داره چون واقعیتش هست، قصدش هم هست، چیزی که هست که نمیتونیم قصد نکنیم، مکاوره است اگر قصد نکنیم، اما جای ممکنه نباشه اما قصد بکنیم، یعنی الزاماً نباشه، لزومی نداشته باشه که حتماً باشه اما قصد بتوانیم بکنیم. این کلمه قصد هم نکتهش اینه، ولی ما میگفتیم هر جا باشه است نه هر جا قصد کنیم،
تو مقام زیدون ولا امرون، اگر شما قصد بکنید قصد استعمالیتون حالا قرینه قرار بدید یا همین برای افهامش یا نه برای فهم خودتون برای ذهن خودتون قرینه قرار بدید که من اجتماع در قیام مرادمه، اونجا استعمال لای نافی مؤکده غلطه. نفی القیام محضر شما عرض بکنم که نفی القیام یعنی در فرض محضر شما عرض بکنم که در فرض عدم وجود نافی اجتماع مرادتون باشه که وقتی نافی بیاد همین رو بخواد نفی بکنه. دقت میکنید؟ چون همین را میخواهد نفی بکند فقط فرض اجتماع رو، دیگه فرض افتراق با توجه به اون قصد نفیش معنا نداره، در حالی که ما میگیم لای نافی مؤکده اگر باشد افتراقا و اجتماعا نفی میکنه، یعنی زید را هم میتونه نفی بکنه بعد از مدتی امر نفی بشه و جدا بشن، افتراق حاصل بشه بینشون، این جایز نیست اونجا دیگه با توجه به این قرار.
یعنی شما میفرمایید هم اجتماعا هم افتراقا نفی
در عالم واقع این قیام زید و عمرو در عالم اجتماعی کاری نداریم بزرگوار، که در مقام تصدیق و تجزیه ببین ما داریم عبارت رو توضیح میدیم برای شما، میگیم اگر قام زید و عمرو قصد اجتماع در چیز بشه حکم بشن، یعنی اینا با هم آمده اند که اگر بخواد نفی بیاد بر سرش چی رو نفی کنه؟ بله با هم آمدن را نفی بکنند. خب اینجا نمیتونید لای نافی مؤکد زائده غیر محض استعمال بکنید، چون لای نافی مؤکد به شما چی میگه؟ میگه افتراقا هم میتونید نفی کنید. شما چی قصد کردید؟ بله نفی اجتماع رو فقط قصد کردید، با هم نمیسازه دیگه. چون قصد امر شخصیه دیگه، چون میتونه قصد بکنه میتونه نکنه، اونش هم میتوانده دیگه، اون به این اعتبار داریم میگیم میتوانده. نه دیگه، اگر بگید اجتماعا نداشتن معناش اینه که ممکنه افتراقا داشته باشن، در حالی که ایشون چی گفتن؟ ایشون گفتن ما قام زید ولا امرون تفید ان الفعل منفی عنهما فی حالت الاجتماع و الافتراق، یعنی نگفتن اینو به شما، برای این اساس ما داریم بحث میکنیم، یعنی نه اجتماعا آمده اند نه جدا جدا آمدن، نه با هم اومدن، نه اینجوری بوده که اول زید، چون اگر بگید فقط اینو نفی میکنه که با هم نیامدن، خب ممکنه اول زید آمده باشه بعد امر، اینو نفی نمیکنه، در حالی که میگم نفی میکنه، این رو هم نفی میکنن. با توجه به این بحث مشکلی نداره. و رابع اقترانها بلاکن، اینو بفرمایید عزیزان، دیگه کلاس ما همیشه میگیم 30%، البته بیشتر از 30% داریم منتقل میکنیم چون ذهن دوستان قوی است، ولی رو کلاس باید 30% پرونده باز کرد، 60-70% مال مطالعه است. چهارمین مورد و اختصار این است که واو عاطفه به لاکن مقترن می شود به خلاف دیگر از حروف عطف، به خلاف دیگر از حروف عطف. بذار عبارت رو دقت کنید، و رابع اقترانها به لاکن، این لاکن چه لاکنیه؟ لاکن استدراکیه چلاکه نیست، لاکن در همه اقسامش معناش استدراکه. البته استدراک رو دو جور معنا کردن تو حرف اللام انشاءالله خواهید خوند، محضر شما عرض بکنم اما چلو یه محضر شما عرض کنم ممکنه قفلتی که صورت بپذیره همینه، چون لاکن نرو میگن معناش استدراکه. عرض به خدمت شما که اون اگر مخفف بشود هم معنای استدراک ثقیل خودش رو داره، بعد لاکن عاطفه هم داریم یا نداریم؟ داریم دیگه، لاکن عاطفه هم داریم، این لاکن لاکن مخففه از ثقیل است، لاکن مخففه از ثقیله است، چون در مباحثی که در حرف اللام اون اواخر نحو چهارشون دوستان میخونن، ایشون از جمله شرایطی که برای لاکن عاطفه مطرح میفرمایند که البته اختلاف درش وجود داره اینه که الله تقترن بالواو قاله الفارسی و اکثر النحویین و قال قوم لا تستعمل مع المفرده الا بالواو، که حالا اونجا توضیحات خاصه به خودش رو داره. خب عاطفه رو میگه شرط اینه که الله تقترن بالواو. خب ایشون که میگه واو مقترن بلاکن میشه، بلاکن مخففه مقترن میشود یا بلاکن خفیفه؟ بله بلاکن مخففه مقترن میشود دیگه، چون لاکن خفیفه کدوم لاکنه؟ لاکن عاطفه است دیگه. تعجب دوستان از این تعابیر هنوز منتقل نمیشن. ما تو این مگر نمیگفتیم به دوستان اینو نگید این مخففی از مستقله؟ این انقدر چون رائج شده ها، حتی تو همین امتحانی که دوستان داشتن تو متن داشتن درسته؟ بعضی از دوستان نوشته بودن مستقله، خب ما در تصحیح همه رو قلم گرفتیم نوشتیم ثقیله، تو ثقیله بود تو امتحان دیگه درسته؟ غلطه، مستقله مخففی از مستقله غلطه. اون مستقل یعنی چه؟ این خفیف بوده، ثقیل برایش عارض شده، اسم مفعوله دیگه. خفیف بوده، ثقل برایش عارض شده. بعد میگید مخفف از این مستقل، یعنی باز این مستقلی که قبلا خفیف بوده باز دوباره خفیف شده. این نیست که، مخففه از ثقیله، یعنی وضعش به ثقل بوده، ثقیل بوده است، بعد خفت برایش عارض شده. اونی که از ان نمیشه ان اینه، از ان نمیشه ان اونه. اما این شرطیه این چیه؟ این خفیف هست. این نافیه این چیه؟ این خفیف هست، یعنی به اصل الوضع خفیفه. لکن عاطفه خفیفون به اصل الوضع، وضعش خفیف بوده، مخفف که نیست، خفت که برش عارض نشده است. اما لکنی که از لکن نه است این میشه چی؟ مخففه از ثقیله، یعنی ثقیل بوده است، خفت برش عارض شده. لذا صیغه اسم مفعول به کار میبره، میگه مخففان مفعول میشه ما وقع علیه التخفیف، ما وقع علیه الخفه. نفس میکنید؟ پس چون دقت کنن دوستان، چون در لاکن خفیفه یعنی لاکن عاطفه شرط عدم اقتران به واو شده است، حداقل اکثر آقایان نوین حرف رو قبول دارن، اینجا میگیم لکن مراد چیه؟ لکن مخففه از ثقیله، لکن مخففه از ثقیله. حتی آقایان جالبه میگن لکن مخففه از ثقیله، این من یه نکته عرض کنم، ارتباطی به احتمال نداره ولی نکته ایست، لکن مخففه از ثقیله لازم نیست همراه واو باشه ها، میتونه همراه واو نباشه. بعد لکن عاطفه هم که نباید همراه واو باشه. خب حالا من این سوالو میکنم دوستان، اون تو اون بحث دنبال جوابش بگردن که لکن عاطفه که همراه واویش گاه نیست با لکن مخففه در فرض عدم اقتران به واو با هم چه فرقی میکنن؟ راه تشخیصش چیه؟ این راحتی نیست دوستان سریع جواب ندن. حالا این مثال اینجوریه، اولا شما میگید لکن عطف مفرد بر مفرد میکنه، خب اگر از این باشه ما در فرض وجود مفرد بعدش میگیم، قطعا اینم ممکنه لازم نباشه. یه مواردی داریم اصلا قابل تشخیص نیست. حالا واقعا میتونیم راهی داریم برای تشخیصش، اونجا باید پیگیری کنن دوستان. دقت کنن عزیزان، واو عاطفه بلاکن مخففه از ثقیله، کسی طبق رأی اکثر داریم میگه مخففه از ثقیله دیگه، مقترن میشه به خلاف دیگر از حروف عطف. ازا میفرمان و رابع اقترانها بلاکن نحو قوله تعالی ولکن رسول الله، و قول الکمیس فی آل البیت، فی آل البیت. ولكن الى اهل الفضائل والنهى وخير بني حواء والخير يطلب يطلب. صلواتی بفرستن عزیزان. خب در مثال اول ولکن رسول الله که میدونید قبل از این کلمات در آیه شریفه چه کلماتی وجود داره؟ ما کان محمد صلی الله علیه و آله و سلم ابا احد من رجالکم ولکن رسول الله و خاتم النبیین. ببینید اگر ما لکن را لکن مخففی از ثقیل بدانیم طبیعتاً نمیتونیم اینجا بگیم رسول الله عطف به چی شده؟ خبر کانه. حتی اونهایی که عاطف میدانن عطف خبر کانه میگیرن. اینجا باید رسول الله را اسم لکن بدانیم و خبری به لحاظ ما قبل چکار کنیم؟ براش در تقدیر بگیریم. بلذا چون همین موردی که سوال کردم محل تأمله، بعضی ها تعبیرشون اینه که لکن نه هرگاه مخفف بشود عاطفه است. یعنی ما اصلا به تعبیر دیگر باید بگیم مثلا لکن نه مخفف نمیشه، این تعبیر مناسب تری باشه. لکن نه تخفیف درش ایجاد نمیشه. بحث لکن بحث دقیقیه که حالا اونجا باید دوستان یک سری مباحث رو توجه داشته باشن. آخر سال هم از صفحه 205 اینا شما تا صفحه 212 میخونید. آخر سال امیدان حوصله دوستانم شاید کم باشه، باید اونجا رو دقت کنن. شعرم دقت کنید ترجمه کنم. لکن شوق و علاقه من، لکن شوق و علاقه من، این متعلق رو همین شوق و علاقه رو که تو پرانتز میذارن دوستان، در بیت قبل داریم، در بیت قبل داریم، در بیت قبل که شعرش هم قبلا دوستان خوندن، شاعر میگه قرب تو و ما شوقا الالبیض اطربو ولا لعبا منی و دو شیبه یلعبو و دو شیبه یلعبو. بعد میگه ولیکن الى اهل الفضائل و النهی، میگه قرب تو و ما شوقا الالبیض اطربو، من به خاطر این لهو و لعب و اینها شوق و علاقه پیدا نکردم، لکن شوق و علاقه من الى اهل الفضائل، به اهل فضائل است. و نها جمع نهیه به معنی عقل، شوق من به اهل فضائل و عقل هاست. و خیر بنی حوا، و بهترین فرزندان حوا شوق من به اینها. و الخیر یطلبو، یعنی در این هنگام که اینجوری باشه بهترین چیز طلب شده، شوق من به بهترین چیز طلب تعلق پیدا کرده. بعد در بیت بعد میگه الان نفر البیض الذین بحبهم الالله فی ما نالنی اتقربو طربت و ما شوقا الالبیض اطربو و لعبا منی و دو شیبه یلعبو ولیکن الى اهل الفضائل و النها و خیر بنی حوائن و الخیر یطلبو الى النفر البيض الذين بحبهم لله فيما نالني اتقربوا. خب شاهد در چیه؟ اقتران واو به لکن. حکم پنجم در بیان ایشون، دقت کنم دوستان، ساده است. عطف مفرد سببی بر اجنبی هنگام احتیاج به رابط، عطف مفرد سببی بر اجنبی. سببی یعنی چه؟ بله، در ظاهر لفظ بخوایم ترجمه کنیم یعنی چه؟ یعنی همراه ضمیر، ضمیر رابط داره، ایجاد و علقه میکنه میشه سببی. اجنبی نه، یعنی ایجاد و ارتباط نمیکنه. که بحثش در کجاها پیش میاد؟ اونجایی که ما نیاز داریم به جمله، به رابط، جمله خبریه، جمله وصفیه، جمله حالیه، باب اشتغال. مثال بزنم برای دوستان دقت کنن. مررتو به رجلن قائمن زیدون، مرور کردم به مردی که این چنین صفت دارد، ایستاده است زید. تمام یا تمام نیست؟ تمام نیست دیگه. ببینید الان در مرحله اول ما اجنبی داریم، زید اجنبیه، این زمین رابط نداره. میخوایم یک سببی را به این اجنبی عطف بکنیم در موضعی که احتیاج به رابط داریم. مررت به رجل قائم زیدون و اخوه و اخوه، این سببی اخوه عطف بشود به زید اجنبی. این چنین عطفی واجبه که با واو باشه، از اختصاصات واوه، بلا غیر نمیتونه به غیر واو عطف بشود. مثال دیگر بزنن دوستان. مرور کردم به مردی که ایستاده از زید به پدر آن مرد. نید این اخوه ها ارتباط برقرار میکنه که زید به پدر آن مرد. شما در زیدون قائمون ابوه چی میگید؟ معناش چیه؟ زید ایستاده خودش که نه پدرش، اون شبیه معمونه دیگه. مثال دیگر بزنم دقت کنن دوستان. زیدن ضرب تو امرن، تعجباتی که برای بعضی از دوستان ایجاد میشه علتش فراموشی بعضی از مباحث صوتیه. حالا این مثال بزنم آقای رجبی یادشون میاد. زیدن ضرب تو امرن، زید من زدم امر را. این باب اشتغال اینجا درسته یا نه؟ نیست. شرط باب اشتغال چیه؟ مشتغل در سببی مشتغلان ان عمل بکنه، مشتغل یا در ضمیر اسم مقدم یا در چیزی عمل بکنه که همراهش ضمیر اسم مقدم است، ضمیری است که به اسم مقدم برگرده، عمل بکنه. خب زیدن ضربت و امرن، میخوام به این ان چیزی عطف کنیم. طبیعتا ما سببی عطف کنیم که ضابطه باب اشتغال تمام بشه. میگیم زیدن ضربت و امرن و اخاهو. این اخاهو به چی برمیگرده؟ بله؟ به اون زید برمیگرده ها، نه به امرنگرده. غلطه زید. اینا رو تو سویتی گفتیم دیگه، قلم بدن دوستان به من. زید وقتم گذشت. این مثال زده ایشون دیگه درسته؟ بله. زیدن ضربت و چقدر کنم دوستان امرن و اخاهو. خب باب اشتغال باید این عامل رو در زمین هم عمل کنیم، زیدن ضربت و یا در سببی عمل کنه زیدن ضربت و اخا. اما اونجا میخوندید و القتن حاصلتن به تابعین، بله؟ که القتن به نفس الاسم واحد و القتن حاصلتن به تابعی که اول قطن حاضرتون، بله؟ که اول قطن به نفس الاسم الواقعی. خب این آخر ساعت ما هم آنچه امارت هم نگاه میکنیم اینجوری میشه. در قطن هم زیدن ضرب تو امرن به اخاهو در زنی که عمل میدن قدره نمیده، در سببی عمل کرده که این در معمولی عمل کرده که این معمول هم اجنبی سببی نیست. خب اینجا چی میگفتیم؟ گفتیم با تابع میتونیم حلش کنیم که تابع هم سه تا چیز بود، درسته؟ عطف بیان بود، تأکید بود و نعت بود. کجا میگفتیم؟ محضر شما عرض بکنم که مثلا بدل نمیتونه باشه، بله عطف به وام، عطف به بیان یا نعت، تأکید و بدل میگفتیم نمیتونه باشه، این لطفیم رو توضیح دادیم. خب این ضمیر به زید برمیگرده که رابطه رو ایجاد کنه. زدن امر و برادر محضر شما عرض بکنم که زید رو در چنین جایی که با سببی اجنبی شده عاطف باید چی باشه؟ واو باشن. من نمیدونم سویتی داشت یا نه، ولی ظاهرا ما از خارج اونجا گفتیم که بعضی تصریح کردن، خود ابن مالک در تفسیرش تصریح کرده که عاطف باید چی باشه؟ واو باشه. عبارت رو دقت کنن. بل خامسو عطف المفرد السببی علی الاجنبی عند الاحتیاج الی الرابط. عطف صدوی به اجنبی در زمانی که ما نیاز به رابط داریم باید با واو باشه، مثل مررت به رجل قائم زیدون و اخوه و قول کسی باب الاشتغال زیدن ضربت امرن و اخوه. دقت کنن عزیزان، این شرطی که ایشون در مورد خامس میکنن در عطف مفرداته، و الا دقت کنن در عطف جمل، در عطف جمل اگر جمله به جمله دیگر عطف بشه که یکیش ضمیر رابط دارد یکیش نداره، اون عطف جمل اختصاص داره به چی؟ عاطف فا. کجا خوندید؟ بله، در اون اوائل حرف العطف، در همون اوائل حرف العطف دوستان اونجا باز خوندن بخص و سفائن عطف ما لیس سلح الالذی استقر انه السلح، که گفتیم اختصاص به سلح هم نداره. الالذی یطیر و فیعقذب و زیدان از زبابو، فقط می کنید از اونجا فرق نمی کنه. حالا اولی ضمیر داشته باشه دومی، بگید الالذی یعقذب و زیدان فیطیر، هیچ فرق نمی کنه، بالاخره یکیش ضمیر داره یکیش نداره. اونجا وجود ضمیر واحد کفایت میکند اگر عاطف فا باشه، اونجا دیگه فقط فا میتونه. لذا این بحث اگر عطف مفرد بر مفرد باشد اختصاص به واو داره، اگر عطف جمله بر جمله باشد اختصاص به فا داره. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.